من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت فرمودند که با صحبت‌هایی که جناب معاویه داشت ظاهر حرفاش این بود که مایل به خلافت در عهد خودش در حینی که حیات فعال داشت نبود و اشارشم اشاره ای بود که از کاری که بعدن کرد نشون میده که اون اشارش غیر کاریه که کرد. از فضای فرمایشات حضرت التفات بفرما، کاری که کرد بعد از خودش عمر رو نسب کرد رسما، یعنی گفت من عمر رو بعد از خودم نسب میکنم. حضرت فرمودند که فیا عجبا، این خیلی کار عجیبی بود. بینا هوی از تقیل و حافی حیاتهی از عقده ها لآخره ها بعد وفاتهی. فیا عجبا، بین چی؟ بین این دو کاری که کرد، که در حین حیات گفت اصلا من نمیخوام خلافت را، و تلاش داشت که این رو به دوش امیرالمؤمنین بگذارد، طبق جمله‌ای که عرض کردم خودش میگه. ولی در حین فوتش عمر رو نصب کرد. اینجا حضرت یه تحلیلی دارند که توی یه جمله خیلی عجیب خلاصه میشه، چون اون جلسه اشاره شد، این مقدمه رو هم میچینم برای اینکه اون جمله رو یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم. حضرت میفرمان چرا این کارا کرد؟ میفرمان لشد ما تشد ترا زرعیها، برای اینکه دوشیدن این ناقه خلافت سخت شد. چون سخت شد اینا دیدن به راحتی نمیتونن بذارن زمین. ببینید کاری که انجام شده، التفات بفرمایید تا اونچه که انجام شد این که خب نگذاشتن زمین. بعد از ابابک عمر گرفت، یعنی در واقع ابابک نگذاشت زمین که خب حالا مردم مثل سقیفه بیان به هر کس میخواید، مثلا حالا اگه سقیفه را با این فرض کم چیز که نبوده است، بر فرض مثل سقیفه عمل نشد که بگن آقا مردم بیعت کردن با ما، نه، نگذاشتن زمین، سریعا داد به عمر. ما کاری به اینا نداریم، ما کاری به اون روحی داریم که حضرت تو این جریانه ها میابند و اون رو برا ما میخوان بگن. حضرت امام الموحدین حکیم محضی هستند در موطن بشری که برا بشر حرف میزنن. قصه ای که اتفاق افتاده است که امام حکیم اصلا طرحش نمیکنه. شما خودتون هم همین طورید که گاهی دیگه اصلا خوشتون نمیاد چیزی که گذشته است رو بگید. خب امام بیشتر از شما دلش به حقیقت هست، نه به واقعی که واقع شده است، الا اینکه در این واقعه دارد قصه یک حقیقتی که همیشه این حقیقت ظاهر است میگه. نه پیر داره، نه جوان داره، نه زن داره، نه مرد داره. رو اینا اگه فکر نکنیم از تاریخ عبرت نمیگیریم و اگه عبرت نگیریم روزگار همیشه با ما سر مجهول بودن و مخالفت رفتن رو داره. هم خود حضرت میفرما اگه نتونی زمانه دا بشناسی دائما به ضد تو حرکت میکنه. یعنی اون نمونهش مثلا شما این امام رحمت الله علیه همه اون چه میشد و انتظار داشتن. یادم است که صدام گفته بود که اگه این کارا نکنید من این کارا میکنم. امام فرمودند که نه، اون هر کاری از دستش برمیاد میکنه، شما جا نخورید، شما کار خودت نمیکنید. یعنی صدام است که فکر میکنه که ما منفعل تهدیدش میشیم. وقتی ما صدام رو بشناسیم، یعنی قاعده ها رو بشناسیم که صدام و صدام ها چطورین، دیگه نمیایم یه کاری بکنیم که صدام این کارو نکنه، چون میدونیم صدام هر کاری از دستش برمیاد میکنه، پس ما دیگه کار خودمون میکنیم. این مثال بود. خیلی هم از این نکات در فرمایشات حضرت هست و چقدر خوبه که آدم قاعده ها رو بشناسه تا نه بی خودی بترسه، نه بی خودی خوشبین بشه ده امیدوار علکی. این که ما امیدوار علکی میشیم یا ترس علکی برمیداریم مال اینه که قاعده های این عالم رو نمیشناسیم. درسته که سخته است، اما آدم رو مثل یه کوه میکنه. ما تو دل فرمایشات امام میدونیم که امام دارد برای ما قصه کل حیات رو مطرح میفرما. و کمتر از این هم اگه نگاه کنیم به این فرمایشات، ظلم به حضرت شده است. حضرت کسی نیست که بر خاکستر گذشته بشنه ناله کنه. این کار یه آدم ساده ایست که هیچ به آینده توجه نداره. دریقا گفتن از حادثه های گذشته یه کودک صفتی است. حیف که اینجور شد، حیف که اینجور شد، آخ که اینجور شد. اینا عمر خاکستر کردن است. انسان‌های بزرگ هرگز اینجوری نگاه به هیچ چیزی نمی کنن. اینه که حضرت داره می فرماد که آقا یا عجبا، یعنی یک چیزی که به ظاهر در طبیعت انسان‌های معمولی نیست در اینا پیدا شد. یعنی آدم‌ها، شما پشت آدم‌ها را ببینید، گاهی پشت حرکت ها باید دیده بشه. ظاهر قضیه که خب اینه که آدم میگه این بنده خدا که گفت بابا دست از سر من ورداری، خیلی دلم میخواد حوصله کنیم انشاءالله چیزی گیر بیاد. خب اینجا گفت دست از سر من ورداری، تا وقتی علی بین شما هست من خیر نیستم در بین شما. خب این یک طرف قضیه است. ولی حالا حرفم شروع میشه، ولی چرا این دوتا با این روحیه اینقدر متضاد اینقدر کنار همند؟ اینا شما تو تاریخ نمونه خیلی کم میبینید. عموما وقتایی که بشر گول خورده از همین وقتا بوده است. که چی؟ که ابابکر و معاویه کنار همند. ببینید اگر که دوتا آدم قلدر کنار هم باشه طبیعی میزنه. دو تا آدم قلدور کل شق اینها با هم تبانی کنن یه جریانی را بندازن، این طبیعیه. ولی دقت کنین ابابکری که اون ظاهرش است، عرض کردم یک جلسه، اشکم که دائم از چشاش در هر حادثه دلش میسوزه، آنی هم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای سخنرانی میکنه میگه راست میگه حق با توه، مینویسه نامه قباله فدک رو میده به حضرت فاطمه. خب همه این کار رو دقت کنی، این که خودش هم میگه هلاک شده این آدم، اون خصوصیات قبلیش، این هم در حین خلافتش که حتی حاضر نیست یه شم برای امیرالمومنین شدنش از بیت المال مصرف کنه. بعدم که فوت میکنه، حالا با ظاهر تاریخ ظاهرن هم همین طور بوده، یه بوز داشته است، یه تکه زمین داشته است، یه تو کفش داشته است، خیلی ساده اینا را وصیت میکنه به خلیفه قبلی بدید که با همینا زندگی کنید، که وقت مال بیت المال برش اجحاف نشه. ظاهر خیلی مقدس، عملا هم خیلی آدم ظاهر سلیم النفس. حالا درست قطب مقابلش است عمر. حالا من برای اینکه این جمله حضرت چه اصلا نیاز داریم به تاریخ، خود این جمله حضرت رو یه بار نگاه کنیم. فسیرها فی حوزت خشنا، بعد حضرت می‌فرماد که این دوتاشون دوشیدند شطور خلافت را که زمین نموند، یعنی به کس دیگه نده. فسیرها، پس گرداند اون خلافت را، فی حوزت، در یه حوزه خشن. یقلد کلمها و یخشن مسها، در روحیه عمری که همچی که ضربه میزه جراحتش به شدت عمیق بود، میکوبید، له میکرد، یخشون و مسا، اصلا کسی نمیتونست باش ارتباط برقرار کنه، خیلی تند و خشن بود. من از خود ابن ابوالحدید یه چند تا جمله میخونم که این فضا دست بیاد. البته هیچ هم نیاز نیست، خود جملات این دوتا جمله حضرت خیلی پر است از محتوا، اما این تیکه رو بخونیم تا مطلب دیگه خوب روشن بشه. از اینجا میگه، میگه که عبدالرحمن ابن عوف میگه که چون مرگ ابوبکر رسید مرا فرا خواند، اینا اشارتن میخونم چون عرض کردم اون جلسه، و گفت نظرت درباره عمر چیه؟ من گفتم او از آن بهتر است که تو میپنداری، ولی در او نوعی تندی و درشخویی هست. حالا بعدم مشخص میشه که عبدالرحمن ابن عوف اصلا مال عمره است، اما بازم این تیکره نمیتونه منکر بشه. عبدالرحمن ابن عوف میگه که بعد که عمر در شورا وصیت میکنه، میگه هر گروهی که عبدالرحمن ابن عوف توش بود همون گروه را حق من میدونم. حالا ببینید این میگه چی؟ میگه که درون نوعی تندی و درشتی هست. حالا من چرا اینا رو دارم تاکید میکنم؟ این که مشخصه، نه ببینید چیا کنار هم تو تاریخ اومده است، ما یه چیزی دیگه میخوایم گیر بیاریم. خب اینم بخونیم. ابوبکر هنگامی که در حال احتضار بود عثمان را فرا خواند و به او دستور داد احنامه‌ای بنویس و گفت چنین بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیتی است که عبدالله ابن عثمان برای مسلمانان می نویسد. در این هنگام ابوبکر از هوش رفت و عثمان خودش نوشت: همانا عمر ابن خطاب را بر شما خلیفه ساختم. ابوبکر به هوش آمد و به عثمان گفت آنچه نوشتی بخوان، و چون عثمان آن را خوان ابوبکر تکبیر گفت و شاد شد و گفت آری. از این جمله می فهمید که یه جریان بوده است شناخته شده، داشتن زمین سازی می کردن که جا بندازن. ابوبکر از هوش می رفت، عثمان ادامهش می ده. ابوبکر میاد می گه که آره باری کله، خوب کاری کردی نوشتی که خلیفه عمر باشه. ابن ابوالحدید می گه عمر مردی سخت خشن و دارای هیبتی بزرگ و سیاستی سخت بود. البته یاد باشید ابن ابوالحدید اهل سنت دیگه، باید خشونت رو با یه تعبیر خاصی بگه. میگه عمر زن بارداری را احضار کرد تا از او در موردی سوال کنه. آن زن از بیم عمر کودکش را سقط کرد، که بعدم بحث شد که حالا این سقط باید دیه شه بده یا نده. اکثرا گفتن نه، امیرالمومنین فهمدن نه باید دیه شه بده. خشونت، جمله ابوالحدید است، خشونت عمر است که توانست بیعت ابوبکر را استوار کند. خوب دقت کنید به این جمله، یعنی روش باید فکر کرد چرا یه خشونت به شدت در یه شرایطی اعمال میشه. من اینو دلم میخواست بعد بگم، ولی مطلب انگار همینجا جاشه که اصلا اساساً حکومت‌های خشن چرا منجر میشه کارشون به خشونت کردن. دو حالت داره دیگه، یا طرف مقابلش ناحق فشار میاره برای اینکه سر جاش بشونه، یا حق است و خودش ناحق است فشار میاره که جو ناحقیش پیدا نشه. خب اینا در سقیفه شرایطی را فراهم کردند که به طور عادی هر کس زمینه حرف زدن براش فراهم میشد میتونستن زیر سوال ببرن. خب در سقیفه چی؟ یه عده جمع شدن، اینا خلیفه تعیین کرد. خب اگه یه فرصتی یکی به یکی میداد میگفتن آقا مگه پیامبر 60-70 روز پیش تعیین نکرد؟ جف ساختن که کسی نطق نکشه. شما نمونه خوبش در رضاخان دنبال کنین تا مطلب روشن بشه. شما از خودتون نمیپرسین چرا رضاخان 20 سال واقعا پلیسی کار کرد؟ خشونت رضاخان تو اون اول چی بود؟ چون مردم روح سلحشوری مشروطه را هنوز داشتن، هیچ راهی نبود جز بستن و کشتن و زندان کردن. بعد که مردم دیگه اصلا مذاق‌هاشون رفت و اینا، ببینید در زمان محمد رضا خان شکل کار میخواد عوض بشه، چه حالا بعد نتونستن دوباره ساواکا درست کردن و اینا، اونا علتش اونا یه امیدی داشتن نشد. اینا فکر کردن مثلا بی‌حجابی یا کشف حجاب را میندازن، بعد که را انداختن دیگه نیاز به حکومت پلیسی ندارن. اما چرا رضا خان اینقدر پلیسی است؟ برای اینکه خب مردم پرسن آخه رضا خان تو به چه دلیل شایی؟ اگه بگیم که تو ادام یعنی موروثی است که تو شازده قاجار نیستی، اگه بگیم مجلس تو را شا کرد که مجلس اصلا این قانون پیشبینی نشده است، همین مصدق که 6 سال مشاور رضا خان است تو همون مجلس قه کرد اومد بیرون گفت اگه همه دونم رأی بدین فایده نداره، چون مصدق میدونی که شازده قاجار است خودش، حالا برای خودش هم چونه میزد یا نمیزد، بالاخره یه قانوندان است. خودش در مجلس قه کرد اومد بیرون، مجلس که رضا خان شا کرد نمیتونستن، یعنی قانون پیش بینی نکرده بود که اگر قاجار را خواستن عزل کنن چه کار کنن، باید در یعنی باید یه رفراندوم میکردن و اینا. رضا خان گفت مجلس رای بده، مجلس هم رای داد، رضا خان شد شاه. و چه حسابی؟ مگه اصلا مجلس همچه اختیاری داشت؟ بعد خب حالا اگه حکومت پلیسی نمیشد، خب بالاخره یکی میپرسید تو به چه حسابی شاهی؟ نه شازده قاجاری، نه قانونن تو شاهی، چون هیچ قانون نیست. اگه یاد باشد امام در بهشت زهرا فرمودن که قانونن پهلوی شاه نیست، به همین استناد کردن. استنادش این بود که پهلوی چه پدر چه پسر اینا وجودشون غیر قانونی است، یعنی قانونی که اینا شاه بشن نبوده است که به استنادشون شاه بشن. اینه که حکومت پلیسی همیشه برای اینه که نگذارن مردم اون چه که اگه بگن اینا زیر سوال میره بگن. اینجا بود که در زمان ابوبکر و عمر هر دو شمشیر عمر بود که کار میکرد. این جمله ابن ابوالحدید اتفاقا جمله دقیقیه، میگه شمشیر عمر حکومت ابوبکر نگه داشت، بعدم که خود عمر خشونتش قوقا میکرد دیگه. حالا باز نمونه میاری، پس اینجاست که یه قاعده شما همیشه داشته باشی که در شرایطی که اگر کسی حرف بزنه و سخن حق بگه حاکمان زیر سوال میرن، چیزی جز دیکتاتوری خشونت نمیتونه باشه، الا اینکه نه مردم و حاکمان هر دو رسیده باشن به اینکه همین بدی را بکنند. میگن حالا من نمیدونم، میگن که مثلا مردم انگلستان فلسفه‌ای که پذیرفتندم همینه که حق این ملکه هست که شاه باشه. چرا؟ چون اونا تو فلسفه‌شون اینه که دو حق است که حق حاکمیت میاره، یکی حق فتح، یکی حق جانشینی. که یوم اینا را تنظیم کرده است به عنوان فلسفه انگلستان، اونا هم قبول کرد. بعد میگن این ملکه و پدرش و اینا هر دوتا اینا دارن. اولا حق فتح، اینا اومدن حاکمان قبلی را عزل کردن، خودشون فتح کردن انگلستان، پس حق فتح برای ایناست. بعدم بعدیا جانشین قبلیان دیگه، پس حق جانشینی. یعنی اگه شما هم بپذیرید که جانشینی حق میارید، خب چیزی که میگم خب آقا چرا این باید شاه باشه؟ برای اینکه جانشین اونه. چیزی که در حکومت شاهنشاهی ظاهرا میگفتن مردم پذیرفتن، البته بعید شیعه پذیرفته باشه، شیعه اعتنایی نداشت به این چیزا، کار خودش را میکرد. هیچ وقت ما حکومت شاهنشاهی دروغ اینا را به ما بستن. که حکومت شاهنشاهی بود مثلا نادرشاه اومد قلدری که از خودش شده خودش را شاه کرد، قبلیه را کش. بعدش مگه چی؟ بعدش هم همینطور میگه قاجار، میگه آقا محمد خان قاجار چطوری شاه شد؟ هیچ، قلدری کرد شاه شد. یعنی شاهنشاهی به عنوان یک سلسله یا این جانشین اون باشه، اون جانشین اون باشه نبود که. بعدم که میدن این پسرش ممکنه خیلی انگار به اعتبار این نره جلو پسرش رو میکشتن، یعنی یه چیز همطور ولنگاری بود. حالا اسمشو گذاشتن 2500 سال شاهنشاهی، همین هم نبود. ولی برفرضم که بود، خب رضا خان یه همچه حالت داشت. عمر و ابابک غیر منطقی سر کار بود. خب غیر منطقی اعتراض میارید، اعتراض باید با چی خفه کرد؟ با زور. اینجاست که میبینید حرف درسته. میگه که چی؟ میگه خشونت عمر است که توانست بیعت ابابک رو استوار کنه. یعنی اینکه ابابک رو بیعت کردن، خب یه 100 تا 1000 تا میدن بودن رو چه حسابی؟ عمر با خشونت و شمشیرش نمیذاش. شمشیر زبیر رو در هم شکست و بر سینه مقداد کوبید. تاریخ ها میگه که هر کس امکان سخن گفتن. خیلی خوب است این کتاب امام علی جلد یکش مال عبدالفتاح و عبدالمقصود، یک کار عجیب و غریب اینا کردن. مثلا میبینی یک مثلا یک حاکم از قبیله انصار احتمال میدن این مخالفت میکند، خب ظاهرا میگن که آقا جنیا کشتندش. حالا شما بعد از تاریخ جنیا کسی را میکشه؟ ببینید چطوری ترور میکردن. یعنی حتی تروراشون اینجوری بود که آقا جنیا اینو کشتند، بعدم شایم شد جنیا کشتند. یا طرف هم میدن میگفتن آقا یا از این شهر میری یا میکشیمت. اون بیچاره میدید اونا کشتن، خب این میرفت. تارامار کردند، یا تارامار میکردن یا میکشتن. همین که جنیا کشتن، یک داستانای هم ساختن و شعر هم ساختن. ببین چه فضایی ساخته بودن اینا زمان ابابکر. وا اگر عمر جمله آغاز، اگر عمر نبود برای ابابکر خلافتی صورت نمیگرفت. خب بعدم که به کی رسی؟ به خود عمر رسی. در چنین شرایطی، حالا اینجاش خیلی خوبه که اینا بگم ولی از اصل مطلب جدا نشین، ولی این خیلی نکته خوبی. شما حتما در تاریخ شنیده که آقا عمر خیلی اهل دقت بود و اگه کسی مالش زیاد میشد میگرفت. اینم که شنیده این که حتی اون طرف بلند شد گفت ای عمر، من و تو فلان جنگ یه اندازه پارچه بردی، این پارچه که تو بردی یا منم بردم، حالا من قوا کردم تا نزدیک زانوم شده، تو کلی از من بلندتری تا زیر مچ پاده، تا نزدیک مچ پاده، باقش از کجا آوردی؟ این فضا رو حالا داشته باشین که داستانش نیست که بعد گفت برین پسرم رو بیارین. معلوم شد که یه تکه پارچه به اندازه این پسرش برده بودن و این از پسرش گرفته. ظاهر قضیه اینه که خیلی حکومت عادلانه است و من میخوام بگم اتفاقا همینطور هم بوده است. یعنی گول نخورید، همینطور بوده است. یعنی دقیقا طرف بلند شده اعتراض کرده است و عمر هم رفته پسرش رو برده سمتور. اما باقیش هم بخونید که بسیار عمر میدیده است که مثلا حاکم بحرین اینقدر وضعش خوب شده است که کرور کرور پول داشت، میرفتش میگفتش بیا، میبردن از کجا آوردی اینا، میگفتش قربان من اینجا کار میکنم و نمیدونم یه اونجا مردم وضعشون خوبه است اینا. یه تکه دیگه هم بخونم تا ببینیم چی میشه. امر و آسا که دیگه هممون میشناسیم، تاریخ خود اهل سنت میگه اون چنان مال جمع کرده بود که عمر مجبور شد نیمی از اون رو پس بگیره. خب یه چیزی اول قضیه شما میبینید که باز باری کلا چقدر اینا که میرفتن چپاول میکردن میگرفت. من میخوام بگم چرا یخت جلوتر نریم، چرا طوری شده بود که اینقدر میشد چپاول کنی؟ هنوزم حرفم تموم نیستا، یعنی متوجه نیستید که نظام اونچنان به هم ریخته بود که حاکمان براحتی مردم را میچاپیدن، میتونستن بسیار مال داشته باشن و عمر منفعلانه برای اینکه ظاهر حکومتش دینی بماند مجبور میشد یقه افراد را بگیره نه فرهنگ را عوض کنه. هنوزم حرفم تموم نیست. میخوام عرض کنم که از همینا کافی است برای شما که نتیجه بگیرید که نظام ارزشی قناعت و تقوا و سادگی وارونه شده بود. یعنی نتیجه بگیرید که حاکمانی که میفرستادن حاکمان متقی نبودن، با زور میگفتد یالید متقی بازی درارید. این تاریخ نم شما همینا که در تاریخ نوشتن کافی است برای اینکه ما الان فضای حکومت عمر روشن بشه. یه مثالی ساده بزنم، شما در اوایل انقلاب در فضای معنوی انقلاب و جنگ می دیدید مسئولاتون خداشون متقی بودن، ولی گاهی می بینید وقتی که نظام ارزشی عوض بشید از ترس بازرسی کل کشور می خوان که چیزاشون را قایم کنن که بگن آقا اینا خیلی نمی چاپن. این دو تاست، این دو نوع حکومت. حکومت عمر از نوع حکومتی است که متقیان حذفن، ولی شعار تقوا باید بمونه وگرنه متدینین مأیوس میشن. پس این که شما میبینین عمر دائم این طرف و اون طرف افراد میفرستید که آقا چرا میچاپید، چرا میخورید، چرا اینقدر ور میدارید، بدین بسونین عزل کنین، خیلی زیاد است. این نشونه اینه که روح حاکم در صحنه دوتا، اولا چپاول و ثروت اندوزی در سیستم ضد ارزش نیست، در ثانی متقیا سر کار نیست. حالا نتیجه میتونید بگیرید که حذف اهل البیت با همین قیافه عدالت عملا عدالت را حاکم نمی کنید. شما میبینید که امر و آسش را جالب است، وقتی که نماینده عمر میاد میره سراغ امر و آس در مصر، بعد خب خیلی چیز، یعنی نماینده عمر مأمور است نصف اموال امر و آس را جلب کنه، بعد خب خیلی جلب میشد، امر و آس خیلی عصبانه میشد، میگه بمیرن پدران من که منو زاییدن، اگر من زمان قبل از اسلام بودم هرگز به این خفت دوچار نمیشدم. نماینده عمر میگه اتفاقا اگه اسلام نبود تو داخل شترها باید ادرار شترها را جمع میکردی، چخه هرچی در این که از اسلام داری. میگه که راست میگو، این حرف منو قایم کن، به عمر نرسید. یعنی معلوم است خیلی زیاد بوده است که سختش بوده بده. البته منحصر به اینا نیست، اصلا فضا اینست. حتما میدونید وقتی طلحه و زبیر فوت کردن، فضا رو میخوام نشونتون بدم، تبر آوردن، اگه یه بار وقت داشتم اصلا براتون آمارش هم میوردم، خیلی جالبه. تبر آوردن و طلاهای این دو صحابه را تکه تکه نصف میکردن، یعنی دیگه اینقدر زیاد بود که باید با تبر نصف میکردن که آقا مثلا این تکه طلا مال این ورثه باشد، این تکه مال این تن. داستانهایی هست. این فضا بود دیگه، فضایی که چرا؟ حالا اینجا سوال من اینه، برای اینکه مردم میدونستند خلیفه در قلبش همه اینا بازی است، قیافش ها میگیرد، اعتقاد نداره. دلایلش هم عرض کردم، بعدم خواستین عرض میکنم. اما حالا عکسش، اگر ائمه سر کار بودن درست مردم متوجه بودن. ائمه اینقدر ظاهرا شلوغ بازی در نمی بردن، بی گیرا به بندم نبود، ولی مردم میدونستن حقیقتا اینا اعتقاد به عدالت و تقوا و ارزش ها دارن. این دو سر کار است، واقعا اعتقاد به ارزش ها داره. این حضورش بسیار کارساز است. نمیگم آدمی بعد وقت پیدا نمیشه دا، نه، کلان بدی نظام را پر نمیکنه. شما اینو بدونین، اگر که خوبی سر کار باشه، بدان انان نظام را نمیتونن دست بگیرن، بحران بدی نمیشه. بعدی که آدم متقلب همه جا میتونه تقلب کنه، ولی اگه بعدان سر کار باشن، قیافه خوبی هم هرچی میخوان بگیرن، طرف دست خلیفه را میخونه. حالا نمونه هم داریم، آخه خلیفه‌ای که خودش معاویه را فرسته، عمر معاویه را فرستاد در شام دیگه، تیپش هم معلوم بود، از قبل معلوم بود، بعدم معلوم بود. خب این معلومه، آقا دلش با کیه؟ دلش معلوم نیست با دین باشه، چون معاویه رو همه میشناختن. خود عمر تو وصیتش میگه، حالا بعد میرسیم، که اگر درست عمل نکنید معاویه میاد سر کار و همه اون چه که شما خلاصه دنبالشین دا از دستتون میگیره. اگه این خبر درست باشد که میگن در وقتی که مهد هنوز نمرده بود دیگه میدونست میمیره، درد میگه. میخوام عرض کنم که همین حالا و همین طور است، این قاعده است. اگه مثلا شما دیدید که رئیس اداره از اون ور میگه آقا تقوا و سادگی اینا، ولی خودش با کسایی رفت اومد میکنن که اومن کاخ نشینه، قشنگ مردم خوب میفهمن اینا رو میگه برای اینکه باید بگه. یه بار به یکی گفته بودن بیا مدیر کل بشو، گفته والا آخه من که سخنرانی بلد نیستم. و اون روز اول، حالا مال حالا نیستیم که من میگم، مال سال 65 و 63 و ایناست، گفته والا من آیه و اینا خیلی بلد نیستم، سخنرانی هم بلد نیستم، چطوری مدیر کل بشن؟ نه یعنی مثلا اینا که سخنرانی میکنند قبول دارم و آیه و اینا را قبول دارم، نه، من بلد نیستم. خب نتیجهش هم مشخص شد. آنی هم که مدیر کل شد، اولا که گوگوه من یه ماشین میخوام، یه ماشینش دادن که مدیر کلی کنه، ماشینو گذاشت تو خونش، یه پلاستیک کشید روش، بعد با ماشین اداره میرفتم. خب دیگه حالا همه مردم اون استان میدونن این همه اداواش کشک، یعنی قشنگ اون چه که باش یواشه که حرف میزنن، میرن خب معلوم است، میرن میگن آقای مثلا مدیر کل میخوام این کارو بکنی، حالا شما را انشالله مواظب هست، میدونن آقا همینه. گاهی اینه که بحران ایجاد میکنه، یعنی بعدان میدونن هم جنس مسئولات و میفهمن که برای ویترین خلاصه دکوراسیون خالی نباشد این قیافه و عدالت باید کرد و پدر در میارم اگه کسی عدالت نکنه. من دلم میخواد هنوز شما خسته نشین از این حرف من و متوجه باشید از شعارها هیچ وقت مطلب پیدا نمیشه. پشت شعارها من و شما هم نداره. یعنی از شعارها هیچ وقت شما اون چه که میخواید دنبال نکنید، پشت شعارها، زیه طرف، ببینید با کی رفته اومد میکنه. اگه دیدین که مثلا طرف میگه آقا من اسلام رو میخوام و اسلام رو دوست دارم، ولی وقتی میره به استقبال طرف در فرودگاه، طرفی که گفته از اصلا من انسان منهای عقیده را قبول دارم، هم شنیدم، بعد طرفی که میگه من اسلام رو میخوام ولی میره به استقبال این تو فرودگاه، خب میفهمین همه این شعارا کشکست. آخه یعنی رفقایی که میفرستن تو فرودگاه، گاهی آدم همه چی باید بفهمه، همه چی بفهمه، تو بوق نباید بکنه وا، ولی باید بفهمه. خیلی عجیبه. این سلمان رو بزنید یه اشاره من بکنم. سلمان در جریان سقیفه هیچ هم شلوغ نکرده، یه جمله گفته است که معلوم میشه خیلی حکیمه، فارسی هم گفته است، شنیدین دیگه. وقتی سلمان یهو متوجه شد دارن ابابکر رو میارن به عنوان خلیفه، این ورش عمر، این ورش ابا عبیده جراح، یه جمله فارسی گفته است که خیلی هم اونجا دعوا درست نکنه، یه کلمه گفته است کردید و نکردین. تو کتاب عربی هم اینا به فارسی، یعنی با کردید و نکردین، شاید اون که نویسیدم نمیفهمه یعنی چه کردید و نکردید، یعنی اون کاری که کردید همین کار بود که باید نمی کردید، و اون کاری که پیغمبر پیشنهاد کردن که بکنید نکردید. ببینید میخوام همینو بگم، سلمان با این حرفش دارد به همه تاریخ میگه آقا من موضعم چیست، موضع من شلوغم نمیخواد، دوام نکرد، هیچکی هم نفهمید که خیلی آقا سلمان در جبهه مقابل عمر است. وقت میدونید که سلمان مشاور خلیفه اول، دوم و سوم هم هست به این اعتبار، اما در واقع نماینده امیرالمومنین است. هر جا که میدین دارد خراب میشه، مثلا به عمر پیشنهاد میکرد میخواین اینو از ابوالحسن بپرسی، یادش میورد، میگفته آره. یعنی این مشاوره غیر تأیید است، اینجا میخواست است که تا میشه بدتر نشه. مثل اینه که خدا رحمت کند خواجه نصیرالدین طوسی اومد رفت شد وزیر مغولا، وزیر مغول دیوونه بی ترمز بی تربیت شدن خیلی سخته، یه هنچه انسان شیعه متفکر، ولی نتیجه چی شد؟ ایران نجات داد، اسلام هم نجات داد، شیعه هم نجات داد، هر سه تا آقا واقعا این کارو کرد. چه بزرگیایی کرد این مرد با این صد ماچ خود. خب حاصل قضیه این که ببینید آدم سلمان زود متوجه شد که کار خراب شد، زیر بناان خراب شد دیگه. سلمان گول نمیخوره که آقا یار غار پیغمبر اومد سر کار بمیرم، ایشون چقدر صدمه خورد برای پیغمبر. دیگه سلمان نمیشد با این شعارا گول زد. خب حالا برگردیم به فرمایش حضرت که میفرماد که چی؟ اینا سخت شد براشون بذارن خلافت رو زمین. اون جلسه عرض کردم یکی از معنیاش که سخت شد یعنی چه؟ یعنی اینا اگه میذاشتن زمین، معلوم بود رجوع به کی میشد؟ به همون کسی که بعد از قتل عثمان رجوع شد، یعنی به امیرالمومنین رجوع میشد و همه چیه اینا میرفت. دلم میخواد یه خورده دیگه من اینجا حرف بزنم. ببینید یه وقت یه کسی است دنبال شهرت نیست، حالا بعد که گذاشت زمین یکی بیاد بگه آقا همه کارا این بی خود بوده است، اصلا این ضد انقلاب بوده است، میخوایم من بگیریمش زندانش کنیم، مثل همین کلنت بالکان بیچاره، حالا آمریکایی‌ها میخوان یکی بیارن رو کار، این بدتر و بهتریش من کار ندارم، ولی مسلم کشورشون بهتر از این نمیشه که حالا هست، هرچند که حالا بدتر است. اما فضا چیه؟ یعنی یه وقتی است که یه کسی شهرت براش مهم نیست، حالا بیارن بیاد بعدی رو کار و اینا ضایع کنند و اینا. میگه خب باش، حالا فوقش یختم میریم زندانم یا میخونم. اما یادتون باشه کسایی که اومدن رو کار برای حب دنیا و شهرت اومدن رو کار، یه شیخ و متدین که نبودن که حالا بعد بگن آقا بیرونش کنیم. کسایی اومدن رو کار که تمام حیاتشون همین حفظ این شخصیت دنیایشونه. اینا ول نمی کنند، اینا باید شما اصلا بیدار باشید، ول نمی کنند. کسی که میاد سر کار برای این که حیات خودش رو، ارزشش را به حاکم شدن میدونه، این فقط دست به دست میکنه. من عرض کردم یه بحث راجع به وزارت کشور بعد از انقلاب عرض کردم، اصلا اون صحبتم رو هنوزم اعتقاد دارم که ریشه های تاریخی تأخیر شوراها، بنده عرضم این بود که یه دی اومدن در وزارت کشور که اینا به کل انقلاب قبول نداشتن، از اولم اومدن و کارشون این بود که انقلاب رو بخورند. و هنوزم که هنوز است، من اعتقادم این است که ما انقلابمون از طریق وزارت کشور خورده میشه، حالا انشالله یه انقلاب دیگه میشه یه جور دیگه. و شوراها هم اون نوارا گوش بدید، شوراها رو اینا از اول خودشون عقب انداختن تا وقتی که فضای کشور طوری شد که به خودشون رأی میدادن، اومدند و لایحه را اواخر دولت آقای رفسنجانی از هیئت دولت گذروندند و شرایط فراهم کردن. اگه جملاتشون رو گوش بدین، جملات اون زمان رو میبینید که اصلا یه جریانی بود که این جریان نمیتونه، هنوزم نمیتونه این جریان به هیچ، یعنی کل اونجا نمیدونم این برای کشور اون برای کشور شلوغ میکنن، یه جریانیست که نمیتونه بذاره زمین و فقط این دست و اون دست میکنه. گشتن ببینم مثلا کی بیاد بعد، مثلا اگه یاد باشه آقای بشارتی بنده خدا اومد سر کار، زود به چراغ قرمز نشون دادن که تو همون دکور باش، تکونم نمیتونی بخوری. حالا چون دولت هم آقای رفسنجانی هم به هیچ وجه اجازه نمیدادن که وزارت کشور از این آرایش تکون بخوره، چون که اینا اینقدر قدرت داشتن که خود دولت رو هوا میکردن، هنوزم همینطوره است اعتقادم. حالا این که تحقیق شماست دیگه، هنوزم اعتقادم همینه که رئیس جمهورای حال آینده رو هم وزارت کشور تعیین میکنه نه مردم. مردم اینجا دکور خوبی هستند فعلا. حالا به مجردی که مردم بیدار بشند باید یه فکر اساسی، حالا کی میکنه من نمیدونم. میخوام عرض کنم که این جمله حضرت داره مثال بود، حالا این مثال رو چه قبول کنید چه نکنید، صحبت که من کردم خیلی تندتر از این صحبت که حالا اشاره کردم. قبل از تشکیل شوراها عرض کردم که قضیه خیلی ریشه دارتر است. خب بنده میشناسم، خیلی هاشون رو میشناسم، اکثرشون هم از همین اصفهان نبض کار رو دارن، از اصفهان که بودن بنده میشناسم. اینو ما از امیرالمومنین شاید بشه یاد بگیریم که حضرت دارن میگن چرا اینا نمیذاشتن زمین. اون چه که میخوام بگم عجیبه است، دو کس کنار هم اومدن که یکشون به ظاهر خیلی مقدس که خیلی ها رو میشه باش گول زد. ببینید اگه عمر اول پیشنهاد کرده بودن که کسی آقا زود میشد یه شلوغی بکنی، اگه عمر سر کار بود یاران امیرالمومنین که میرفتن زمینه بیعت دروغی را به هم بزنن بیشتر موفق بودن، اما ابوبکر را آوردن سر کار. ولی نتیجه همون شد یا نشد؟ من جمله‌ای که یادداشت کردم را میخونم: با دو روحیه و یک نتیجه. نتیجه چی؟ فرهنگ هایی که نفی فرهنگ اهل البیت می کنن همیشه یه روحیه نیست. شما فکر نکنید فقط با تیپ عمر میشه فرهنگ اهل البیت زیر سوال برد، حذف کرد، با روحیه ابوبکری هم میشه. روحیه ابوبکری روحیه مقدس مذهبی آزارش به مورچه نره است. حالا عمر رو میگیم که عصبانی و خشنه اینا، این ولی میبینید دوتاشون با هم نمیذارن که این خلافت از دستشون بره. خب دیگه جمله بعدی روشن است که حضرت میفرماند که ابوبکر بعد خلافت را به چه روحیه‌ای داد؟ به یه روحیه خشن است. فسیرها فی حوزت خشنا، تبدیل کرد داد به خلافت را گردان به یک حوزه خیلی خشن. یقلذ کلمها، اینا را تعبیرش عجیبه، یعنی جراحتش خیلی غلیظ بود. یعنی عمر یه روحیه‌ای بود که می‌دروند له می‌کرد. اینجوری دیگه مثلا طرف، حالا از همین اول شما ببینید، این اولش دیگه، حالا این که دیگه تاریخه، اصلا چطوری مسلمون شده اصلا یادتون نره، داشته اسم مدرس پیغمبر رو بکشه. تاریخ اینجور میگه که آقا شمشیر رو کشیده است، از غلاف در آورده است، طبق تاریخ عصبانی من برم بکشم اینا، درد سر تو این شهر درست کرده. بعد یکی بهش میرسه میگه عمر کجا میری؟ آقا میخوام برم بکشم اینا. آقا چرا همچین میکنه این شهر؟ میگه تو رات میخوای جبهه برو جلو خواهرت بگی. چی؟ حالا تاریخ دارم میگم، چی خواهرم چی خواهرت مسلمون شد باش برای چی؟ برگشت رفت در خونه خواهرش، اتفاقا داشتن صدا قرآن میمه، رفت تو، خواهرش گفت چی؟ لوح دست زد تو سر خواهرش، خون جاریشو دعوه، خلاصه عذر میخوام، شوهر خواهرش رو زد، خون جاری شد. خواهرش من چرا همچی میکنی؟ چی شده؟ آره مسلمون شد، میخوای چه کار کنی؟ اینا چی بود خوندی؟ اینا آیه و سوره طه رو خباب ابن عرس داشته بود میخوند. خباب ابن عرس هم طبق تاریخ اون پشت قایم شده بود دیگه. اومدند و بعد گفت چی میخوند؟ اینا خوندیند. عمر آروم شده گفت خب پس منم مسلمون شدم. برام من دکتر شریعتی به عنوان یه تاریخ شناس من قبولش دارم، بالاخره استاد تاریخ ده. میگه من نظرم این نقشه است. میگه این نمیشه، این یخته باید مجهول باشه، اینجوری یک مسلمون شده که حالا بالاخره روش میگیریم راست است دیگه. بالاخره بعد میاد میره که ببین پس پیغمبر میگه میاد تو را، بالاخره از دور میبینندش عمر اومد و بالاخره مسلمون میشدن. روحیه بالاخره تا اینجا شد دیگه، تاریخ دروغ نگفته است که یه روحیه‌ای که حالا اینقدر عصبانی، اینقدر بی ترمز و این حرفا، این حالا اومده است بخواد حکومت اسلامی را شکل بده. طبیعیه ساقا، همیشه اینجوریست که وقتی حکومت الهی نباشه، یکی اون حکومت غیر الهی ها کارش هست بدوزه، یکی از پاره کنه، یکی پاره کنه، یکی بدوزه، اصلا فضایی میشه. و یخشن و مسها، که اصلا خیلی تند بود ارتباط باشه، از اینجا دقت کنی. و یکثر الاثار فیها والاعتذار منها. حالا این اثار دو معنا کردن، یکی به معنای عذرخواهی، یکی به معنای لغزش، درست هم هست. یکثر الاثار فیها، من فکر کنم لغزش بگیریم با تاریخ بیشتر جور در میاد، حتی اونم درسته. حالا گفتن اظهار نظر، عذر میخوام گفتم، عذرخواهی نه، اظهار نظر، اون اعتذار است که یعنی عذرخواهی. یعنی معنیش این میشه پس زیاد لغزش داشت تو حکومت، یه معنا. یکی هم زیاد اظهار نظر میکرد تو حکومت، هر دوش درست در میاد. ولی اعتذار منها، حالا با معنی اولیش، زیاد لغزش داشت و بعدم اعتراض عذرخواهی میکرد، یا زیاد اظهار نظر میکرد بعد میگه خراب شده عذرخواهی میکرد. با اون فضایی که خب بالاخره اگه بگویم لغزش داشت، تو قسمت اولام وارد شدیم، میفرماد حضرت که خیلی لغزش داشت تو این کاراش، تو حکومتش، یکسر و بعدم خیلی عذرخواهی میکرد. همینجا دوباره فکر کنین پشت قضیه چی خوابیده. خب ظاهرش که خب باشه، باری کلا، اما باطنش در یک حکومت غیر منطقی که آدم خیلی خراب میکنه، اگه عذرخواهی نکنه که سری سرنگون میشه. شما این یه نوع سیاست هست، نه یه نوع نجابت. بله، برای امام رحمت الله علیه که اون چه از دستشون در حق و حقیقت بود برمیمد، اگر هم اشتباه میکردن میگفتن اشتباه کردن. ولی یکی از که به زور اومده سر کار، هیچ دلیلی برای موندنش هم نیست، دائما هم خراب میکنه. خب این اگر نگید اشتباهم کردم، عملا دیگه هیچ وجاهتی نمیمونه. اینه که این را باز دوباره تحلیل ریشه‌ای بکنید. شما اگه یه مسئول اومد گفت دیدین زیاد میگه اشتباه کردن، این دلبر خوبیش نیست. اول ببینید آقا حقش است که سر این کار باشه؟ اگه حقش است، وقت دستش درد نکنه که اشتباهاتشا
میگه. ولی اگه حقش نیست تو که اشتباه میکنی بی خود هستی سر کار، خب برو تا یکی بیاد، چون اشتباه زیاد بحران میاره. این فضایی که مشهور است، میگن چندین و چند بار حالتون متفاوت میان، دارین تا 40 بار شمردن که این جمله عمر بود از که لالا علیون لحلک العمر. خب چرا؟ یعنی این دلیل بر خوبی نیست، تو چرا اومد؟ این بهترین حجت است برای این که نباید سر کار بودی. من میخوام باز این نتیجه رو بگیرم که لغزش های زیاد مسئولان و عذرخواهیشون حجتی برای ادامه کارشون نباید باشه. ما گول نباید بخوریم، چون ما زیاد تو این تاریخ گول خورده ما، یعنی زیاد، که اون آقا اومد گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم دیگه از این کار نمی کنم، خیلی هم گول خورد. من برای شما بگم وقتی اومد اینا گفت، روحانی داشتیم که بچه حزب الله لوه بهش دادن که حاج آقا باور کنید این دروغ، دیگه گناه داره چیکارش دارین؟ رفت بالا منبر تو یکی از این شهرستانه گفت غلط میکنین تظاهرات کنین. این بنده خدا میگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، دیگه هم قول میدم که سلطنت کنم حکومت نکنم، برین دیگه تظاهرات ممنوعه. اگه امام نبودن داد، حالا اینکه میگم روحانی منظورم نه اینکه غیر روحانیه که خیلی ها گول خوردن، این بود که امام محل نذاشتن به این گول خورا، کار خودشونو کردن. اگه امام گذاشته بودن اینا میمدن گفتن آقا بیچاره دیگه تقصیر نداره بیا سر کار، اونم میدونست که چی کار داره میکنه. شما فکر کنید شریف امامی و محمد رضا خان وقتی اومدن سر کار ساده اومدن حساب کرده بودن، حساب خوبی کردن. شریف امامی اومد گفت چی؟ گفت که آقا خوب گوش کنین، من میخوام نتیجه برای حضرت بگیرم. اومد گفت آقا زندانیا رو که آزاد میکنه، شاوم که باید فقط بشینه اونجا سلطنت کنه، حکومت نکنه، حکومت هم باید دست مردم باشه، انتخابات هم آزاد. میدونم که گرفتن و یه سری اینا که ما فرار نکردند و بعد هویدا و اینا رو که فرار نکردند، چون اینا رو شریف امامی گرفت، اینا فرار میکنن میرفتن خارج کشور. یه سری هم گرفتن که مردم بگن خب باریکلا ما هم همین رو میخواستیم، پسر آخوندم که هست، آقا جونش هم که مجتهد بوده است، همه یعنی همه شرایط برا هم بود که مردم بگن خب ما هم دنبال همین بوده، میگه ما چی میخواستیم. جملش هم دولت آشتی ملی هم که اسم دولتش بود. یعنی شرایط چی شد که مردم گول نخوردن؟ امامی داشتند که بحثش این بود تو حقی یا باطلی، تو اصلا باطلی که سر کاری، همه این کار رو هم که بکنی باطل. عرض کردم ما فرهنگ شیعمون نمیدونین آینده چقدر میتونه نجاتمون. عمر ابن عبدالعزیز همینجا بود، عرض کردم همه کاراش خوب بود، وقتی که مرد امام فرمودن که تمام مردم زمین برای این گریه میکنن ولی ملائکه نفرینش میکنن. چرا؟ مگه حق نبود سر کار بود؟ نه اینکه خوب آدمی نبود، فقط خوب آدم بود، واقعا خوب بود، خیلی کار کرد. هیچ از شخصی شاید شما هیچ عیبی نگیرید، ولی یه سوال، حق بود یا باطل؟ حق نبود، چون معصوم بود باید معصوم سر کار بود. معصوم هم نبود، باید کسی که معصوم رو فرهنگش رو حاکم میکنه سر کار باشه. تو این دستگاه که آدم گم نمیشه. اگه نه خب همه حالا میگه بحث نیست که آقا اینا فتوحات کردند و اینام که بیچاره هر وقتم که اشتباه میگم میگه آقا عذر میخوام، خاک تو سرم، دیگه نمیکنم. چندین بار خودش میگه، میگه من خیلی اشتباه کارم، جملات شیگه یه بار خواستید میاریم که همه این ضعفایی که ما میگویم میگه آره من همینطورم. خب بعد چرا سر کاری؟ ما بحثمون است حق یا باطل، همه امروز هم همینطور. یعنی که شما از این دستگاه خارج بشین تا بخواید گول میخورید. یعنی این که آقا این خوب است، خیلی کار ازش میاد، آقا چرا به این رأی بدیم؟ چون ازش کار میاد. خب میشه عمر ابن عبدالعزیز، حق یا باطله؟ یعنی در دستگاه حقی سر کار است، ملاکش ملاک ائمه است یا ائمه نیست. بله، بعد حضرت معلومه که روانکاوی عمر رو خیلی مفید میدونستن شناختنش. بعد حضرت شروع میکنن که باز میگن که یه خصوصیاتی داشت که این خصوصیات لازمه که مردم تاریخ بدونن. انشاءالله باشد برای جلسه بعد. نسألوک و ندعوک یا الله.
یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقایک برؤیتک و تولى امورنا بحسن کفایت. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این ماه رجب ماه توست و ماه نزدیکی به ساحت قدسی تو. خدایا اون چه برای اولیاءت مقرر کردی به آبروی امام زمان از ما دریغ مدار. ما را موفق به انجام اعمالی بگردان که مورد رضایت خاص تو باشد. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت. الهی برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و